این تجربه رو پیدا میکنن که بیان و مورد بررسی ما قرار بگیرن در اردوی ماه دسامبر، اونم همینطور در اردوی کوتاهی که خواهیم داشت، و سعی خواهیم کرد معیارهای بهتری برای انتخاب بازیکنان داشته باشیم.
در هفته 15 لیگ برتر فوتسال ایران دیروز در بازی مهم تیم صدرنشینی مثل سانگون 7-2 میزبانش تیم آذرخش بندرعباس رو شکست داد. گیتی پسند اصفهان 6-1 بر مقاومت البرز پیروز شد و تأسیسات دریایی تهران در زمین حفاری اهواز 7-4 مغلوب شد. در جدول رده‌بندی مثل سانگون با 38، گیتی پسند با 34 و تأسیسات با 33 امتیاز اول تا سومند. در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال ایران هم دیروز شهرداری تبریز برابر شهرداری گرگان به پیروزی رسید و با توجه به استراحت پتروشیمی بندر امام به صدر جدول صعود کرد. در سایر بازی‌ها تیم‌های نفت آبادان، دانشگاه آزاد و محرم تهران برابر حریفان به پیروزی رسیدند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
در پایان به آگاهی می رسانم هنگام از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:26 است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بله، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید. اینجا رادیو معارف قم، روز جمعه 12 آبان، 14 سفر. خوشحالیم که برنامه های ما رو پیگیری میکنید. مجله خبری رو بعد از خبر سراسری ایران و سایر نقاط جهان که امروز این مجله خبری اختصاص داره به مهمترین رویدادهای ایران و جهان اسلام در هفته گذشته، با شما عزیزان به مدت 14 دقیقه از رادیو معارف میشنویم.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. مهمترین رخدادهای ایران و جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت رو می‌خوایم در این برنامه مرور کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با اشاره به اینکه کوتاه آمدن آمریکا را گستاخ می‌کند و تنها راه مقابله و ایستادگی است تأکید کردند.
ببینید، بعضیا هستن میگن حالا یه ذره مثلا با آمریکا یه جوری مثلا کنار بیاییم شاید دشمنیشون کم بشه. نه، حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردن، به آمریکا امید بستن، به سراغ آمریکا رفتن برای کمک گرفتن، به اونا هم رحم نکردن. کی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای اینکه بتونه با انگلیسیا مبارزه کنه و در مقابل انگلیس‌ها بایسته، به خیال خودش رفت سراغ آمریکایی‌ها، با اونا ملاقات کرد، مذاکره کرد، درخواست کرد، اعتماد کرد. کودتای 28 مرداد نه به وسیله انگلیس، به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت علیه مصدق. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان. سرسپرده میخوان، تو سری خور میخوان، مثل کی؟ مثل محمد رضای پهلوی. بعضی تصور میکنن که کوتاه بیاییم در مقابل آمریکا، هر چی کوتاه بیاییم اونا جریدر میشن. راهش مقابله است، راهش مواجهه است، راهش ایستادگی است، راهش این است که این حرکتی رو که انقلاب شروع کرده است، این حرکت باید ادامه پیدا بکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در آستانه یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد، نسل جوان را پیشرو و پیشران جامعه خواندند و تاکید کردند این نسل خوش استعداد و خوش فهم بی تردید ایران عزیز را با عبور از موانع و سختی ها به نقطه مطلوب خواهد رساند. البته تحقق این هدف درخشان نیازمند شناخت دشمن اصلی و خبیث ملت ایران یعنی آمریکا، علم‌آموزی و کار و تلاش و تقویت ارتباط با پروردگار است.
بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها، نسل شما همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند. آرزوهای زیادی داریم، آرمانهای بزرگی داریم. دشمنی‌های دشمنان هم تا الان هیچ تأثیری نداشته، هیچ غلطی نتونستن بکنن.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به آثار فرهنگی و دینی پیاده‌روی اربعین خواستار توجه بیشتر دولت‌های ایران و عراق به تسهیل تردد زائران شدند. ایشان همچنین زیارت امام حسین علیه السلام را مستحب و عبور غیرقانونی از مرز را خلاف شرع دانستند و تأکید کردند گرفتن گذرنامه و روادید، عبور قانونی از مرزها و رعایت نظم و انضباط از مهمترین مسائل برای شرکت در آیین اربعین حسینی است و هیچ کس نباید بدون روادید به زیارت برود.
احترام به قوانین کشور عراق لازمه. اخذ گذرنامه و روادید عبور قانونی از مرزها و رعایت نظم و انضباط از اهم مسائل است. هیچ کس به فکر خود راه ندهد که بدون گذرنامه یا ویزا به این زیارت برود. زیارت امام حسین مستحب است، بعضی از این کارها خلاف شرع است. سفر خواهران بدون همراهی محارم کار خوبی نیست. از اهم مسائل این است مراسم اربعین را سیاسی و جناحی نکنند، در مجموع کاری کنند که این مراسم باشکوه و عظیم بدون هر گونه آسیب انجام بشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت علاوه بر موضع‌گیری باید پاسخ عملی به تحریم‌های اخیر بدهیم. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی همچنین با انتقاد از برخورد دوگانه غرب با موضوع حقوق بشر گفت
اگر بنا جمهوری اسلامی به خاطر برخورد با یه جاسوس مورد هجمه حقوق بشری قرار بگیره، قتل عام‌ها و کشتارهای جمعی که در یمن صورت میگیره نباید مورد هجمه باشه؟ آیا نباید وضعی که رژیم صهیونیستی در غزه ایجاد کرده، این محاصره ای که عده زیادی رو موجب گرفتاری و بیماری های مختلف براشون شده، این رو نباید، اون بمباران هایی که کشتارهای عظیم و وسیع انجام میداد نباید مورد ارزیابی قرار بگیره؟ فقط جمهوری اسلامی است. اینم به خاطر مقاومت جمهوری اسلامی است علیه اینها، و لذا از منظر حق دوستان و حق پرستان این چیزها ارزش ارزیابی نداره. ما فقط خواستیم تذکر بدیم رفتار و دوگانه این اشخاص را.
هفته گذشته 23 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی آغاز به کار کرد. در نمایشگاه امسال نمایندگان 940 رسانه در 600 غرفه حضور دارند. 23 نمایشگاه مطبوعات تا ساعت 20:30 دقیقه امشب پذیرای گروه های مختلف مردم است.
23 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بزرگترین گرده همایی رسانه کشور زیر سقف مصلای امام خمینی به طور رسمی آغاز شد.
23 نمایشگاه
مطبوعات.
تعامل و همکاری دولت و رسانه‌ها موضوعی بود که معاون اول رئیس جمهور ابتدا سخن از آن به میان آورد و رسانه حراسی برخی مسئولان را نقد کرد.
از رسانه نباید ترسید. با رسانه باید کار کرد، حتی اگر زبان نقدش خیلی تند باشد.
کمک به تحقق برنامه‌های دولت برای حل مشکلات مردم و اطلاع رسانی دستاوردها به جامعه از نکاتی بود که آقای جهانگیری در ادامه بر آنها تاکید کرد و این را هم گفت که رسانه‌ها زنگ هشدار را برای اصلاح مسیر به صدا در می‌آورند. رسانه‌ها رکن سوم امنیت ملی، نکته‌ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع اهالی رسانه گفت و تاکید کرد ارتقای کیفیت رسانه‌ها از رویکردهای مهمی است که دنبال می‌کنیم.
رسانه مولد می‌خواهیم، نه رسانه ناقل و دلال خبر و گزارش. و این نگاه و این رویکرد طبیعتاً پیش زمینه‌های خود را می‌خواهد، اینکه رسانه بتواند با تولید حیات خود را ادامه بدهد.
940 رسانه با 600 غرفه در این نمایشگاه گرد هم آمدند با این رویکرد: رسانه‌های آزاد، انسجام اجتماعی و پیشرفت ملی. نمایشگاه مطبوعات محل دیدار بی‌واسطه مردم با اهالی رسانه است، رویدادی که میزبان هم مردم و هم مسئولان است.
سپاس که با ما همراه هستید با برنامه مجله خبری. این برنامه را با مروری بر رویدادهای خارجی ادامه میدیم. دومین همایش بین‌المللی حمایت از مقاومت فلسطین با حضور علمای مذهبی 30 کشور جهان با انتشار پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در لبنان برگزار شد.
والوقوف مع المقاومه،
حتمی بودن وعده الهی در پیروزی نهایی بر صهیونیسم مهمترین بخش پیام مقام معظم رهبری به همایش بین المللی علمای حامی مقاومت در بیروت بود. همین عنوان در سخنان شخصیت‌های سیاسی و دینی از کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفت.
از اندونزی آمده ایم تا بگوییم آزادی فلسطین هدف همه امت اسلامی است.
شخصیت‌های سیاسی و دینی در دومین روز این همایش در نشست‌های کارگروهی راه‌های تحکیم وحدت اسلامی، مبارزه با جریان‌های تکفیری و صهیونیستی، تقویت فرهنگ مقاومت و مقابله با فتنه وهابیت را بررسی کردند.
خطر وهابیت کمتر از صهیونیسم نیست. وهابیت مروج تروریست و تکفیری و ابزار دشمن صهیونیستی است.
ضرورت رویارویی با توطئه برخی رژیم‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در جلسات مورد تاکید قرار گرفت.
صهیونیست‌ها به دنبال علنی کردن روابط خود با برخی رژیم‌های عربی هستند، زیرا به شدت نگران پیروزی‌های مستمر محور مقاومت هستند.
برخی شخصیت‌های دینی مسیحی نیز با حضور در همایش علمای مذاهب اسلامی مقاومت ضد صهیونیستی را هویت واقعی ادیان و آزادگان جهان دانستند.
اذا تحررت فلسطین انتهى
حل تمام مشکلات و بحران‌های منطقه در آزادی فلسطین است.
موضع مشترک علمای مذاهب اسلامی از 30 کشور جهان درباره مقاومت در همایش بیروت را میتوان پاسخی به تلاش برخی رژیم‌های عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دانست. محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همزمان با صدامین سال اشغال فلسطین بر اساس اعلامیه بالفور، در بسیاری از مناطق غزه، کرانه باختری و کشورهای منطقه تجمع اعتراضی و راهپیمایی برگزار شد. اخیراً دولت انگلیس به جای عذرخواهی از مردم فلسطین یاد اعلامیه بالفور را گرامی داشت.
وعده بالفور نخست وزیر وقت بریتانیا سبب شد صدها هزار فلسطینی از خانه و سرزمین خود کوچانده و بسیاری از روستاها و شهرهای فلسطینی ویران شوند.
انگلیسی ها به جای اینکه از مردم فلسطین عذرخواهی کنند، مانند اسرائیل بر مشکلات، رنجها و مصیبتهایی که بر ملت فلسطین وارد کردند میخندند. اعلامیه بالفور اقدامی استعمارگرانه بود که 100 سال قبل رخ داد و انگلیسی‌ها اکنون به آن افتخار می‌کنند.
احتفالات بریتانیا بمأساة شعب فلسطین شکلت
مراسم یادبودی که به این مناسبت در انگلیس برگزار می‌شود، همه ملت‌های عربی و اسلامی را شگفت‌زده کرده و به همین دلیل در غزه و کرانه غربی و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان شاهد برپایی راهپیمایی اعتراضی هستیم. پیام این اعتراض‌ها این است که مردم فلسطین هرگز از وطن خود صرف نظر نخواهند کرد.
قصد سرزمین فلسطین زشت‌ترین اشغالگری در جهان تاریخ است، اما به زودی اشغال فلسطین پایان خواهد یافت و حق به حق دار خواهد رسید. اعلامیه بالفور و هیچ اقدام دیگری از این دست نمیتواند وطن ما را از ما بگیرد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
و آخرین رویدادی که در برنامه مجله خبری امروز بررسی میکنیم، دهمین کنفرانس بین المللی اسلام، دین، صلح و عدالت به همت اداره مفتیان روسیه با حضور اندیشمندان مسلمان و اسلام شناسان در مسکو برگزار شد.
مقامات مذهبی، اندیشمندان و علمای شیعه و سنی از 17 کشور جهان با شرکت در دهمین کنفرانس بین المللی اسلام، دین، صلح و عدالت، تروریسم تکفیری را زائیده دنیای غرب برای تخریب چهره اسلام عنوان کردند. همفکری همه مسلمانان به منظور فهم درست جهانیان از اسلام و جلوگیری از گسترش تروریسم و تکفیر محور این نشست علمی مذهبی بود. راویل عین الدین، مفتی اعظم و رئیس اداره مسلمانان روسیه:
دخوونای مسلی
توطئه‌ای هدفمند برای تخریب چهره اسلام در اروپا و آمریکا در حال اجراست. غربی ها با استفاده ابزاری از گروه های تروریستی که دست پرورده خودشان هستند، موجی منفی بر علیه مسلمانان به راه انداختند. وظیفه همه علمای اسلامی شیعه و سنی مقابله با این توطئه است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نقشی بزرگ در خنثی‌سازی این توطئه ها ایفا کرده است.
از اسلامسکای ریسپوبلیکی ایران،
حجت الاسلام اکبری جدی، نماینده مقام معظم رهبری و اسلامی مسکو، حجت الاسلام مذاهب اسلامی و ملکی رایزن فرهنگی سفارت کشور، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست امسال بودند.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه مجله خبری. با آرزوی تعجیل در فرج منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، از حضور همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
کنار قدم‌های جابه سوی نیروا راه سپاری ستون‌ها.
گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گویم، بعد منزل نبود در سفر نبود.
کنار قدم‌های جابه سوی نیروا راه سپاریم ستون ها.
هفت سال
کجا
داری میری؟
کربلا. کنار قدم های جابه سوی نیروا راه سپاریم ستون ها.
این حرکت، حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم با حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن.
فدایی زینب پر از شور و عشقی.
رادیو معارف در مسیر بهشت، عمود 1080.
اگر که خدا خواست به زودی دمشقی لبن کرد.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کن نامه اکن.
بله، از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. خوشا به حال اونایی که توی راهپیمایی و پیاده روی 40 الان در مسیر بهشت در مسیر عشق بازی دارن قدم میزنن. ما به حالشون فقط میتونیم قبطه بخوریم و آرزو بکنیم که انشالله ما هم سال آینده بتونیم جزء زائران امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون در اربعین باشیم و در دیگر ایام سال. البته با ادامه برنامه ها در خدمت شما گرامیان هستیم. لحظاتی بعد شما گرامیان میتونید شنونده برنامه دیدگاه باشید از رادیو معارف. گوهر ناب رو ساعت 15:30 تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم. ساعت 16 برنامه زنده روبه خورشید رو که یک مسابقه ایست جهت آشنایی با آموزه های صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام به طور زنده و مستقیم از ساعت 16 تا 17 تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم و رأس ساعت 17 هم ویژه برنامه اذان مغرب رو با عنوان بر آستان بندگی از رادیو معارف با شما عزیزان خواهیم شنید و به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب خواهیم رفت. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 17:30 و غروب آفتاب هم 17:11 خواهد بود. بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان و شنیدن برنامه بر آستان بندگی ساعت 17:50 پایان بخش برنامه های این نوبت کاری رو با عنوان مسجد تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم و آرزو میکنیم که ما و دوستان خوبم که امروز توفیق خدمت به شما گرامیان رو داریم بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم بکنیم. تهیه کننده خوب ما امروز آقای سید روح الله شجاعی هستن. کار صدا برداری رو آقای علی میرزایان انجام میدن و در هماهنگی پخش آقای اکبر شاهواروخی به ما یاری میرسونند. ضمناً بنده هم حمید رضا خاوری آرزومند سعادت و سلامتی شما عزیزان هستم و دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای دکتر تایی‌زاده در برنامه دیدگاه باشید از رادیو معارف.
در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضائاتی رو قبول نداره.
دیدگاه پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما معارف جیان گرامی. با برنامه دیدگاه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. به امید پروردگار در برنامه این هفته ادامه بحث اهمیت حضور در فضای مجازی و بهره‌مندی تبلیغ دینی از این فضا را از دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران کشور تقدیمتان خواهیم کرد. این موضوع طی روزهای 27 و 28 شهریور ماه 1396 بررسی شد. هفته قبل از سخنرانی‌های این همایش سخنان حجت الاسلام عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور را پخش کردیم. این هفته نیز بخش دیگری از گفتارهای دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران کشور را به عرض شما علاقمندان می‌رسانیم. سخنان حجت الاسلام عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور درباره شناخت ظرفیت‌های فضای مجازی برای اسلام و مسلمانان بود. در این همایش مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران این نهاد حوزوی را از اولین نهادهای فعال در فضای مجازی معرفی کرد. آقای دکتر علی تایی‌زاده افزود طی سالهای گذشته فرهنگسازی، بومیسازی و اجماع‌سازی از گام‌های حوزه‌های علمی خواهران در عرصه فضای مجازی بود.
طی یکی دو سال اول مشغول شبکه سازی مدارس بودیم که همه مدارس به یک شبکه یک پارچه متصل باشند. گام بعدی به صورت موازی ما دو وظیفه رو احساس می‌کردیم اولویت دارد. یک، بسترسازی بومی. به جای اینکه اون زمان به دو شکل عمل می شد، برخی می گفتن بریم حالا چت‌های یاهو و پالتارک و اینها مرسوم بود در 10 سال قبل، گفتن طلبه ها باید برن در محیط های کاملا خارجی مثل همین چتروم ها و اونجا چتروم های با تعداد بالا رو پیدا کنند و تبلیغشون رو در اونجا شروع بکنند و خیلی نهادام سرمایه‌گذاری جدی در اون مسیر می کردند، مبلغ استخدام می کردند، هزینه جدی می شد و به اون مسیر می رفتند. آنچه که در حوزه علمی خواهران از همون سالها انجام شد فرهنگ سازی بود، کلاس های متعددی که برای امر آموزش فضای مجازی در سطح کشور صورت گرفت. نکته دوم اجماع سازی بود، یک کاری که بسیاری از مدیران مدارس، کادر و متولیان امر و حتی طلاب و اساتید نسبت به اون ضعف وجود داشت این بود که آیا ما نیاز به حضور در فضای مجازی داریم؟ شما امروز رو نگاه نکنید، 10 سال قبل گفتن کلمه استفاده از اینترنت و فعالیت در اینترنت بار منفی داشت و خب یک مقداری از هزینه ها و زمان ما صرف این میشد که این همگرایی رو بتونیم ایجاد کنیم. خب به حمد الله همگرایی که صورت گرفت در حوزه خواهران جز به اولین نهادهایی بودیم که از بحث چالشی آیا اینترنت خوب است یا آیا اینترنت بد است یا آیا ما باید وارد بشویم یا کلن در خصوص اینترنت نقش منفی داشته باشیم، از این مرحله زودتر از دیگر نهادها عبور کرد حوزه علمی خواهران. مایه افتخار است فرمایشات و تأکیدات رهبری معظم انقلاب و مراجع معظم که در حداقل 3-4 سال اخیر به شدت در خصوص این امر تأکید می‌کردند، صحت مسیر انتخاب شده رو در حوزه‌های علمی نشون می‌داد. یک چالش دیگری ما باش مواجه شدیم، اون هم اگر قرار هست که ما کل تلاش و کوشش و سرمایه انسانی و ساعت‌هایی که طلاب و اساتید قرار هست در اینترنت صرف کنن نریم در رسانه‌های خارجی و در شبکه‌های اجتماعی بیرونی صرف کنیم، کجا باید صرف کنیم؟ بستر بومی وجود نداره، بستر مطمئن و امنی وجود نداشت که ما بخوایم در اونجا فعالیت بکنیم. سال 88-89 شاید سالی بود که سامانه وبلاگ کوثر به یک بلوغ نسبی رسید که قابلیت استفاده مناسبتری رو پیدا کرد. اون زمان حدود 700-800 نفر ما وبلاگ نویس مستقر در سامانه کوثر وبلاگ داشتیم. این کار رو ادامه دادیم، فرهنگ سازی، شبکه سازی، ایجاد فضای مشترک در سطح مدیران عالی حوزه، اساتید و مدیران مدارس، تا اینکه با یک رشد تصاعدی امروز که ما با هم صحبت میکنیم شما مطلع هستید، حدود بیش از 8000 نفر وبلاگ نویس که از این تعداد یه چیزی حدود 2000 نفرشون فعال هستند و وبلاگ نویسی میکنن. شما مقایسه بکنید با سایر سامانه‌های وبلاگ نویسی، اصلا ما چند نفر وبلاگ نویس دینی در سطح کشور داریم؟ احساس کار سختی نیست، ما این پایش رو به صورت کلی انجام دادیم. در بهترین گمان زنی ها یک چیزی کمتر از چند صد نفر وبلاگ نویس دینی در کل وبلاگ هایی که در زبان فارسی هست موجوده که اینا جمع دانشجویان علاقمند، افراد غیر حوزوی و افراد حوزوی هستند. حوزه های علمی خواهران یک نهادی است که در کل نوپا محسوب میشه. گام هایی که برداشته و این عددی که بهش رسیده از طلاب و اساتید خواهر عدد ارزشمندی است و این خیلی واضحه.
برنامه دیدگاه،
برنامه
دیدگاه،
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف،
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
همایش بانوان طلبه فعال در فضای مجازی در حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار شد.
در این همایش مدیر حوزه های علمیه خواهران فارس بر محتوا سازی سالم، تصحیح محتواهای موجود در فضاهای مجازی و استفاده صحیح از این فضاها تاکید کرد.
نمیتونیم به اجبار از این مسئله فضای مجازی دور بمونیم. باید مشکلات حل کنیم. ما دلمون میخواد تو فضای مجازی خود طلبا خوراک تهیه کنن برای فضای مجازی، نه اینکه همش از دیگران بخوان بگیرن.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه کهران هم در این همایش گفت در حال حاضر بیش از 80% زمان صرف شده توسط افراد در فضاهای مجازی شبکه اجتماعی محور است، نه خدمات محور و آموزش محور. تا ایزاده این را یک موزل فضاهای مجازی برشمرد و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود جامعه از جمله طلاب در تولید محتواهایی بر پایه فرهنگ بومی جامعه در این فضاها تأکید کرد. در پایان این مراسم از 50 نفر از برگ